أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به وجه دومی که برای تقیید ماده در دوران امر بین تقیید وجوب و واجب در کلام شیخ مطرح شده بود و محصل بیان دوم ایشان این است که تقیید هیئت و وجوب مستلزم تقیید ماده هم هست به معنای ابطال اطلاق ماده، ولی تقیید ماده و واجب مستلزم تقیید اطلاق هیئت نیست. درسته بعد از آنی که وجوب مقید شد دیگر واجب اطلاقی برای آن باقی نمی ماند تا این که نیاز به تقیید جدیدی باشه، اما با تقیید وجوب دیگه جا برای اطلاق واجب باقی نمی ماند نسبت به فرض عدم تحقق قید، چون فرض تقیید وجوب یعنی فرض تحقق قید و با فرض تحقق قید نفی دخالت قید در صحت عمل قید محقق اثری نداره. معنای تمسک به اطلاق در مورد ماده و واجب اینه که صحت عمل مشروط به قید نیست. اگر گفته حج در فرض استطاعت واجبه، فرض اینه که بدون استطاعت وجوبی نخواهد بود و در فرض شک در دخالت استطاعت در صحت عمل و عدم دخالت شما نمی توانید به اطلاق ماده بر عدم دخالت اون قید در صحت عمل تمسک کنید، چون فرض وجوب عمل فرض تحقق اون قیدی است که احتمال دخالت اون قید رو در صحت فرض کردید، ولا محاله تمسک به اطلاق بر تخلص از تقیید. معنای تمسک به اطلاق اینه که شما لازم نیست این قید رو تحصیل کنید. چه قیدی؟ قیدی که فرض تحققش نشه، قیدی که محققه اگر دخیل در صحت هم باشه فرض این تحقق داره دیگه، اثر عملی نداره. شما بخواید بگید اون قیدی که محققه دخیل در صحت نیست. پس بنابراین تقیید هیئت ولو مستلزم تقیید ماده نیست، دو تقیید اتفاق نمی افته، اما تقیید هیئت مستلزم عدم شکلگیری اطلاق در واجبه. و اینکه این گونه نیست که بعد از آنی که وجوب مقید شد به مثل استطاعت بگید خب چه با استطاعت حج رو بیاری چه بدون استطاعت صحیحه، چون بدون استطاعت معناش عدم تحقق وجوبه، در حالی که شما فرضتون اینه که وجوب فعلی شده. وجوب فعلی شده معناش اینه که این قید محققه. پس بنابراین فرضمونم اینو تو پرانتز عرض کنم، فرضمونم در قضیه قید اینه که قید دخالتش چه در وجوب چه در واجب به وزان واحد باشه. اگر بناس این شیء به حدوثهی شرط وجوبه، نسبت به بقای نسبت به ماده هم وجود حدوثیش شرطه، و اگر این شیء به حدوثهی و بقائهی شرطه، در وجوبم این گونه است. ما نباید فرض رو ببریم اون جایی که خود مرحوم شیخ هم متفتن این نقطه بوده، اون جایی که قید نحوه دخالتش در وجوب با نحوه دخالتش در واجب متفاوت باشه، که اگر دخیل در وجوب باشه حدوثشه، اگر دخیل در صحت باشه به بقایی. این اگر باشه هم دایره بین متباینه اینه، تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده نیست. اونجایی تقیید وجوب مستلزم عدم شکل گیری در ماده و اطلاق در ماده است، و به تعبیری دیگر تقیید اون مستلزم تقید ماده است، که نحوه دخالت قید علا تقدیر دخلش در وجوب و واجب متفاوت نباشه، کما نبه علا ذلک خود مرحوم شیخ و در کلمات دیگران هم به این تذکر داده شده. خب اگر این گونه است، این قید بعد از آنی که فرض شد قید وجوب بود، خب لا محال دیگه جا برای تمسک به اطلاق ماده بر عدم دخالت این قید در صحت باقی نمیمانه. چون ما من موردن که شما بخواد شک بکنید که آیا این دخل در صحت داره یا نه، اگر فرض کردید شرط وجوب مفروضه، لا محال شرط صحت هم مفروضه. و این معنای اون چه در کلام مرحوم آخوند وفاقا لشیخ آمده که یبطل محل الاطلاق فی الماده، یعنی خیال نکنید که من شیخ متوجه نیستم که عنوان تقیید حادث نمیشه در ماده. نه، عنوان تقیید حادث نمیشه، اما بطلان اطلاق در ماده شکل میگیره. یعنی اون نکته‌ای که بر اساس اون شما دیگه نمیتونید تمسک به اطلاق ماده بکنید در ناحیه نفی دخالت اون قید در صحت. خب مرحوم شیخ میفرماد تقیید هیئت مستلزم بطلان یک اطلاق دیگری، دیگه تعبیر نمی کنید مستلزم تقیید دیگری، مستلزم بطلان اطلاق دیگری هم هست. یعنی تقیید در وجوب مستلزم عدم اطلاق در واجبه، ولا عکس. تقیید واجب اگر گفت صحت عمل مشروط به استطاعته، این معناش این نیست که وجوب هم مشروط به استطاعته. نه، وجوب مطلقه، بدون استطاعت وجوب هست و مکلف ملزمه برای تحقیق واجب و امتثال واجب، همانطوری که در صلات ملزم به اتیان به وضوع و طهارته، در حج و اون جایی که شرط الواجب استطاعت قرار گرفت، ملزم برای صحت امتثال و تحقق واجب این که اون قید رو محقق کنه، در حالی که وجوب بدون اون قید مفروضه، و چون وجوب بدون اون قید مفروضه تحصیل اون قید لازم خواهد بود. بعد این قائل این گونه ضمیمه میکنه که به اصطلاح ولو عدم اطلاق و تقیید خلاف حقیقت و مستلزم مجاز نیست، اما چه تقیید چه عدم اطلاقی که گفته میشه خلاف اصله. یعنی این که شما یک کاری بکنید که اطلاق از کار بیفته، به اطلاق ماده نتونید تمسک بکنید. حالا به اطلاق ماده نتونید تمسک کنید، یا به این که اون رو تقیید کنید، یا این که نه، یک کاری بکنید که اطلاقش ساقط بشه، به این که هیئت رو مقید کنید، اینا خلاف اصله. هم تقیید خلاف اصله و مجاز نیست، هم که انهو منع اطلاق خلاف اصله. پس بنابراین متا مادار الامر، این که مخالفت یک اصل بکنید یا دو اصل بکنید، مخالفت دو اصالت رو اطلاق بکنید یا یک اصالت رو اطلاق بکنید، الضرورات تتقدر بقدرها، مقدار ضرورت قدر متیقن وقتی که یک تقیید شد و امر دائر شد بین تقیید زائد بر اون و عدم اون، باید اکتفای به همون قدر متیقن کرد. این مدعای مرحوم شیخ قدس سره در اون چه مقررش فرموده. مرحوم آخون قدس سره از کلام این قائل جواب میده، میفرماد این حرف حرف درستی نیست، تقیید خلاف اصل درسته، اما ابطال اصلاح خلاف اصل موجبی نداره. اون چه در ذهن حالت ترجح پیدا میکنه، هی نوسان رفت و برگشت، خلط موارد فرض تقیید به متصل و منفصله. اونی که این مغالطه رو پیش میاره اینه که ما نحن فیه رو بخوایم بر اساس عطف و قیاس به موارد قید منفصل درش قضاوت کنیم. یعنی اگر بنا بشه که یک کلامی بود اطلاقی در هیئت و ماده برای شکل گرفت، بعد یک قید منفصلی هست که اون قید منفصل امر دائره به این که به خصوص هیئت بخوره که مستلزم تقیید ماده است، یا به ماده بخوره که مستلزم تقیید هیئت نیست، حق ممکنه بگیم با کلام مرحوم شیخه. ولی مرحوم آخون میفرماد محل بحث ما که این نیست، محل بحث ما مواردی است که قید متصله و این قید متصل امرش مردد بین این که تعلق بگیره به ماده که اطلاق هیئت محفوظ باشه، یا به هیئت که اطلاقی برای ماده باقی نمانه. چون در ما نحن فیه اگر ما بگیم این قید به هیئت بخوره، محظوری پیش نمیاد در قید متصل. محظور چیه؟ محظور رفعیت از اصالت الاطلاقه. ثبت العرش ثم منقش، اگر اطلاقی داشته باشیم رفعیت از اطلاق خلاف اصله، چه به تقیید چه به اون چه موجب بطلان اطلاق بگید بشه. اما اگر یه کاری بشه که از همون اول اطلاق شکل میگیره، تقیید وقتی که به متصله اصلا اطلاقی در ناحیه ماده شکل نمیگیره، تا شما بگید رفعیت از اطلاق ماده زیاده در خلاف اصله. چون معنای خلاف اصل بودن یعنی رفعیت از ظهور، مگر برای کلامی که مقیده به مقید متصله ظهوری در اطلاق به لحاظ ماده شکل گرفته که شما میگید رفعیت از اطلاق ماده خلاف اصله بعد از آنی که علم به اون تقیید نیست؟ بله، علم به تقید ماده نیست، اما در این حال اطلاقی هم در این ناحیه شکل نگرفته. و در ناحیه هیئت شما میخواهید بگید که خب تحفظ بر اطلاق هیئت باید کرد، چون نسبت به ماده حتما اطلاقی نداره، یا از بابی که قید به ماده تعلق گرفته مستقیما، یا به واسطه تعلق قید به هیئت. خب حالا شما میخواید تمسخی به اطلاق هیئت بکنید، برای اینکه وجوب مشروط نیست. خب مگر شما اطلاقی در ناحیه هیئت داشتید؟ مادامی که کلام متصل به ما یصلح للقرینیه بر منع شکل گیری اطلاق در ناحیه هیئت، شما باید در تحفظ بر اصالت الاطلاق اکتفا بکنید در رفعیت از اون به مقدار ضرورت. یعنی جایی که اطلاقی بود شما از این اطلاق رفعیت نمی کنید مگر به مقدار علم و ضرورت، و در مورد قید متصل اصلا اطلاقی در کار نیست در ناحیه هیئت. تا شما بگید من علم به تقیید اطلاق ندارم و لذا تحفظ بر اطلاق در هیئت میکنم، فقط رفعیت از اطلاق ماده میکنم چون لا محال ماده مقید شده. بعد مرحوم آخوند میگه گویا این قائل خلطی کرده بین عموم و بین اطلاق، ما نحن فیه و قیاس به عموم کرده که اگر فرض شد عمومی شکل گرفت، رفعیت از اون عموم نباید، اما بحث اطلاق از قبیل عموم نیست. اطلاق منوط به مقدمات حکمته و مادامی که در کلام احتمال وجود قید صالحه برای رجوع به اون هست، اصلا اطلاقی شکل نمیگیره. که انهو مرحوم آخون میخواد بگه که ظهور عام منجزه اما ظهور اطلاقی معلقه و نباید ما نحن فیه رو قیاس بر عموم کرد. این تو کلام مرحوم آخون قدس سر رو آمده. این کلام مرحوم آخون اینجوره دیگه، با اینکه مفروض کلام مرحوم آخون تقیید به متصله، میگه که انهو این قائل قیاس کرده مقام رو به مسئله عموم، با حال اینکه که انهو عموم با اطلاق فرق داره چون دلالت عموم تنجیزی است بر اساس وضع و نه معلق بر مقدمات حکمت، به خلاف دلالت مطلق. بر این اساس مرحوم آخوند قدس سره می‌فرماد این وجه دومی هم که در کلام این قائل آمده بر اثبات تعلق قید به ماده و نه به هیئت، کلام ناتمامیه.
بله. اینجا بخوام جواب بدیم با مایسر و حدود قدیمیه، اگر با خلاف اون مفروضه ما،
خلاف کدوم مفروضه ماست؟
ما مفروضمون این بود که یا ماده یا هیئت مطلق هست، همه اقتضای اطلاق رو دیگه دارن،
یعنی اگر اینکه قیدی نداشته باشه
مطلق علم اجمال داریم که این قیده یا به هیئت میخور یا به ماده.
بله. اگر منفصل فرض شد، مرحوم آخون میفرماد جا داره این حرف شیخ، میشه این حرف رو زد ولو از اونم به تعبیر توهم تعبیر میکنه، امکنه حالت توهم. اما مرحوم آخون میگه که بحث ما عمدتا در دوران قید متصل.
حالا تو همین متصل ما نمیتونیم فرض تصویر کنیم که به صورت اقتضایی یا ماده یا هیئت یکیشون به حد اطلاق داشته باشن. حالا ما علم اجمالی داریم که قید یا به ماده میخوره یا به هیئت.
خب
ولی
مرحوم آخون میگه که هنوز اطلاق شکل نمیگیره چون اطلاق منوط به اینه که قرینه متصل بر تقیید یا ما یصلح للقرینیه وجود نداشته باشه. وقتی که بناس یک قید متصلیه که صالح برای تعلق به هر یک از اون دو هست، ولو ضرورتی نداره به هر دو بخوره، میتونه به خصوص ماده بخوره اما میتونه به هیئت هم بخوره. خب مرحوم آخون میگه اصلا اصالت الاطلاق شکل نمیگیره تا شما بگید تقیید خلاف اصله، یعنی اینکه به این معنا که این قید رو شما بخواید بگید که به خصوص ماده میخوره چون قدر متیقنه و هیئت سلیم از تقییده، موجبی نداره چون صالح این قید برای تعلق به هیئت هم هست. شما اگر اصالت الاطلاق در هیئت جاری شد، شک در تقییدش کردید، اون وقت بگید اصل عدم تقیید یا اصالت الاطلاق منع از تعلق قید به هیئت میکنه. اما بعد از آنی که قید صالحه برای رجوع به هیئت هم هست، موجبی نداره اینجا بگید که اطلاق هیئت محفوظه چون یقینی به تقیید هیئت نیست. بله یقینی به تقیید هیئت نیست، اما موجبی و مقتضی هم برای اطلاق هیئت نیست.
اطلاق
لولایی که اصلی نداریم که اقتضای اطلاق
اصلی باشه.
خب چرا؟ اقل و اکثر چرا مشکل داره؟ اکثر چون اصالت الاطلاق نفی تقیید زائد میکنه. ما اطلاقی هنوز نداریم، احراز نشد. اگر اطلاقی شکل گرفت، این اطلاق ینفی تقیید زائد رو، چون یقتصر رو بر ولذا در تقیید به منفصلی حرف درستیه. در تقیید به منفصل چون اطلاق شکل گرفت، هم در ناحیه هیئت هم در ناحیه ماده، و تقیید منفصل علت تقدیرین مستلزم تقیید ماده هست. حالا یا بگیم تقیید ماده یا عدم شکل گیریه، عدم اصالت الاطلاق در ماده. اصالت الاطلاق در ماده حتما حجت نیست، یا از باب که قید واجبه، یا اگر قید واجب نیست قید وجوبم هست، یا برای اصالت الاطلاق در ماده باقی نمیمانه. اما وقتی که ما اصلا اصالت الاطلاقی که نفی قید رو بکنه نداریم، از باب اتصال کلام به ما یصلح للقرینیت علی التقیید، دیگه ادعای این که باید در تقیید اقتصار بر ضرورت کرد، این اصلا از باب مالا موجب لهه، چون اصلا تقییدی اتفاق نمیفته. و این شئت قلت تقیید خلاف اصله، اما اطلاق مقتضای اصله، ولو در کلام ما یصلح للقرینیه باشه، ما همچین قاعده ای نداریم. هر کجا تقیید بخواد پیش بیاد، این معنیش اینه که اطلاقی فرض کردید. در دوران هم بین تقیید اقل و اکثر، یقتصر علی مقدار ضرورت که اقله. اما اگر هم دائر بود بین اینکه این اطلاقش اطلاق در هیئت و ماده است، یا این اطلاقش در مثلا خصوص احده ما هست، اصلی که اقتضا بکنه که اطلاق در هر دو هست، وجودی نداره.
چون یه هر دوتاش یک خلاف داره، دقیقا به همین نکته میگه. چطوری ایشون اینجا میخوام بگم امری نیست که قاطعا مقبول ایشون هم قرار گرفته باشه، چون ایشون همونجا میگه که شما اصل حجیت رو انکار کردید، دیگه مخالفت با ظهور مخالفت جدای مسئول شما، خیلی دو تا مخالفت شکل.
اونجا حرف شیخ درست نیست، چون اونجا در قاعده الجمع مهما امکن فرض دو دلیل منفصل عدمه. اینجا
اگه دلیل کنار گذاشتی به خاطر سندش، دیدی که دو تا خلاف اصل مرتکب شده،
دو تا خلاف اصل مرتکب شدیم اونجا. چرا 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 اونجا دو تا خلاف اصل مرتکب شدیم؟ یک کنار گذاشتن مستلزم یک کنار گذاشتن دیگر هم هست، اما کلام اون در جای در دو دلیل از هم منفصله، اما بحث ما اینجا در مرموخو میفرماد در دو دلیل متصله به همه. در دلیل متصل و قید متصل ما اصلا اصالت الاطلاقی نداریم تا بگید که دو مخالفت اطلاق اتفاق میفته، ابطال دو اطلاق. ولذا اونجا در قاعده جمع ما امکن، چون فرض تعدد و انفصال دلیل، حرف شیخ تمامه، همونیه که مرحوم آخون میگه اینجا توهمش جا داره.
نه دیگه، تو مخالفت نیست، یه مخالفت اینجا مگه اطلاق هیئت قید بخوره ماده مخالفت ثانیه نیست، اینم با همون اطلاق،
یعنی شما باید از اطلاق ماده باید رفعیت کنید.
نه رفعیت نیست.
چرا؟ یعنی تقیید هیئت مستلزم عدم اصالت الاطلاق در مادم هست.
میگه عدم حجیت سند مستلزم عدم حجیت ظهور هست.
میدونم، اما فرض اینه که مقتضیا سند دلالت رو هر دو، اطلاق ادله هر دو رو میگیره.
بله خب شما ناچار یکیش رفعیت کردی، اگه یکیش رفع از سند یکی که رفعیت کردی، دیگه ظهور یکی موضوع پیدا نمی‌کنه.
میدونم موضوع پیدا نمی‌کنه، اما بعد از آنی که مقتضیش وجود داره، مقتضیش فرض اینه که اقتضای اون اعتبار ظهور فرض این سند رو شامله. بله اگر رفعیت از سند بکنیم اون وقت، ولیکن شما وقت که با رفعیت از سند دو مخالفت کردید، هم از سند رفع هیئت کردی، هم از ظهوری که با فرض اطلاق سند. خب همونی که درستیست اونجا. خب میدونم کلام اینه که اینجا رو درسته مرحوم آخون میگه، یعنی اونجا مرحوم شیخ جا داشت که این حرفی رو که اینجا زده در اون مورد ملتزم میشه. حالا شما میگید اونجا اون این حرف رو نزده. خب میدونم کلام اینه، اینطور نیست که اون ظهور مسبب از این سند بالخصوص. فرض اینه که اطلاق دلیل حجیت اون مورد رو به علاوه اطلاق سند میگیره. یعنی فرض اینه که علا تقدیر تمامیت سند که فرض میکنید، یعنی فرض اینه اطلاق دلیل هم که هست. میدونم که تابع بحث سنده و فرض اینه که دو دلیل منفصلن و وقتی که اطلاق دلیل سند یک طرف رو گرفت ظهورم به تبعش هست. خب به ظهورم هست، اما شما اگر رفعیت از سند بکنید رفعیت از ظهورم میکنید. چرا؟ برای اینکه در حقیقت هم از سند رفعیت میکنید هم از ظهوری که فرض اینه که مقتضی سند در اون موردم تمام بود و به تبعش مقتضی ظهور. و لذا حرف مرحوم شیخ اینی که اینجا فرموده باید به مقدار ضرورت رفعیت کرد، اونجا توجیهی داشت. اما فرض اینه اینجا که دیگه در مورد دلیل واحد اصلا موجبی نداره. در فرض دلیل واحدی که متضمن تقییدی است که مردد بین تقیید هیئت یا تقیید ماده، ولو اینکه اگر تقیید ماده بشه یه تقییده، تقیید هیئت بشه به اصطلاح میگید از دو اطلاق رفعیت میشه، اشکال نداره، دو اطلاقی که اصلا مقتضی نداره. اما اگر در دلیل منفصل باشه، چرا؟ دلیل منفصل مرموخون که جا داره این توهم. خب عرض من به مرموخون اینه، کلام مرموخون کلام متینیه در رد شیخ، فقط این منشأ اشتباه شیخی رو که مرموخون ذکر کرد حرف ناتمامیه. فرمود ما نحن فیه رو اشتباه گرفتید با مورد عام. ما نحن فیه اطلاق نه عموم. خب اگر محل بحث ما جاییست که قید متصل محل بحثه، چه فرق است بین این که قید متصل به مطلق یا قید متصل به عام؟ درست ظهور عام تنجیزیه به معنای این که منوط به وضع نه به مقدمات حکمت، اما تنجیزی بودن ظهور منوط به اینه که مایسته للقرینیه نباشه. با وجود ما یسته للقرینیه اصلا ظهور تنجیزی نداریم، حتی در جایی که دلالت اون شی بالوضع باشه. دلالت عام بالوضع قبول، اما کجا عام دلالت داره و ظهور داره؟ اونجایی که اجمال نداشته باشه. اگر ما یسته للقرینیه در کلام باشه عام ظهوری نداره. اینی که مرحوم آخون فرمود شیخ خلط کرده بین مطلق و مقید، نه، یا مرحوم آخون بین مطلق و عام، عام میشم باشه همینه. بله تنجیزی نیست، به لحاظ این که تنجز ظهورش منوط به عدم مایسته للقرینیه است، نه اینکه تنجزش منوط به عدم با قطع نظر از مقدمات حکمت.
اجمال مخصص و
متصل همیشه سرایت میکنه. ولی زمان نمیدونم این عبارت من واقعون چی رو داره میگه.
عام که ظهور در عام داره، اون را با وجود قرینه متصل به تعدد دال و معدود، ما همین کلام مجموعه عام
رو پس ظهور نداره دیگه. جایی ظهور وضعی داره که قرینه متصله بر تقیید نباشه.
بس این کار با قرینه اصلا
چرا؟ وضع شده عام برای عموم در فرض عدم وجود قید متصل ولو با تعدد دال و مدلول. بله، اما اکرم کل عالم عادل آیا ظهور داره در وجوب اکرام کل عالم و این کانا فاسقن؟ با این که گفته کل عالم عادل، چون یه چیزایی میگید دیگه، امروز چهارشنبه هست اما دیگه اینقدر دیگه چهارشنبه نیست. نه، این که میگم چهارشنبه به اعتبار شخص خاص، چهارشنبه به اعتبار که روز آخر تقریب هفته است. ما نجف گاهی وقتا اساتید ما شوخی میکردن مثلا روز چهارشنبه دیگه روز خستگیه دیگه، حالا اینقدر دیگه نباید خسته بشید که بگید که نه عام ظهور داره ولو قرینه متصل هم داشته باشه، ظهور در عموم داره. کلا این گونه که نیست.
قرینیت این تغییر برای یکی از این مطلقات یا عمومات اینو عرف میفهمه، وقتی داره دوم شک کنه شما سابقا میفهمید عرف در مفاهیم به خودش شک نمیکنه. اگه گفت من نمیدونم قرینه است یا نه، یعنی نیست.
نه من این حرف، من همچین حرفی نزدم، نستجیر بالله از زدن این حرف. در مفاهیم مفردات شک نمی کنه به این معنا که آیا این کلمه وضع بر این معنا داره یا بر اوسع.
اگه شک کنی
یعنی وضع نیست. اما اگر این که این آقا از این کلام چه چیزو اراده کرده، بحثمون اینه. همینه بحثمون اینه.
حال وضع شده برای قید زدن به ماده یا قید زدن به هیئت.
هر دو میتونه، هر دو میتونه هم به، یعنی آیا وضع شده برای اینکه قید رو قید ماده استعمال کنه یا قید رو برای هم ماده و هم هیئت. هر دو درسته، هیچ اشکال نداره، تابع قصد مستعمله. اونی که ما گفتیم، درستم گفتیم، جاییه که شک در وضع کلمه باشه، نه شک در اراده استعمالی مستعمل از کلمه.
وضع هیئت مشکوکه، نمیدونیم مثلا حال مستطیعاً وضع شده برای اینکه قید فقط برای ماده باشه یا وضع هیئتش.
آقا شکمون در میدونم، شکمون در استعمال این آقا کدومو اراده کرده. میدونم استعمال عربی این آقا چه استعمالی کرده، چه قصدی کرده. شک داریم که این قصد کرده تعلق قید به ماده رو فقط یا قصد کرده تعلق قید رو به هیئت. خب هر دو رو این میتونه آقا اراده بکنه. خب وقتی که میتونه هر دو رو اراده بکنه و وضعم معینی در این جهت نداره، اگر وضع معین بود همونی بود که برای ما آخون فرمود فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ بِحَسَبِ قَوَاعِدِ اللُّغَةِ مَا يُعَيِّنْ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ، که دیگه ما شک نداشتیم. ولی به حسب قواعد لغه شیئی نیست که معین احد الامرین باشه. به حسب قصد میتونه قید رو برای ماده، میتونه برای هیئت. خب کدومه؟ اینجا اجمال پیش میاد دیگه. بله ماده حتما اطلاق نداره، اما نمیتونیم بگیم هیئت حتما اطلاق داره. هیئت میشه مجمل، وجوب میشه در ظرف نبود قید مشکوک. ولذا مرحوم آخون فرمود المرجع الاصول العملیه. ولذا اینی که در کلام مرحوم آخون آمده من معنای محصلی برش نفهمیدم که منشأ اشتباه شیخ قیاس مطلق به عام، عام میشم همینیه که مرحوم آخون میفرماد در مطلق، یعنی با وجود ما یصلح القرینیه ما اصلا اصالت العمومی نداریم تا رفع ید از اون اصالت العموم امرش دائر باشه بین یک رفع ید یا دو رفع ید. پس بنابراین این وجه دومی که در کلام مرحوم شیخ قدس سره بود که برای تعلق قید به ماده نسبت به فرض تقیید به متصل، این کلام جا نداره. حق با مرحوم آخون قدس سره که کلام مجمل میشه و برای کلام ظهوری در اطلاق احراز نمیشود از ناحیه هیئت تا این که بخواد اون مانع از الحاق قید به اون مطلق باشه بعد از دوران تعلق قید به اون یا به ماده. بقیه در کلام این نکته رو که عرض بکنم، این بحثی که مرحوم شیخ اینجا مطرح کرده در کلام مرحوم آقای خویی و شاید برخی دیگران آمده که این کلام مبتنی بحث دوران تعلق قید به هیئت یا به ماده، این مبتنی یا بر خلاف مسلک مرحوم شیخه که قید تعلق به ماده نمی، به هیئت نمیتونه داشته باشه، تعلق بگیره، یا همانطوری که ما اشاره کردیم که جایی که وجوب مستفاد از غیر هیئت باشه. این در کلام مرحوم آقای خویی قدس سر رو این مطلب آمده. مرحوم نائینی قدس سر رو میفرم از کلام ایشون این گونه برمیاد که اصلا حالا اگر از کلام نائینی هم این معنا استفاده نشه من عرض میکنم، خود این نکته که مرحوم شیخ عنوان بحث دوران تعلق قید به هیئت و ماده رو فرض کرده، این معناش اینه که اونی که به مرحوم نائینی به مرحوم شیخ نسبت میدن از این که در موارد وجوب مشروط قید به ماده میخوره نه به هیئت، نسبت درست نیست. چون اگر بناست اصلا هیئت تغییر بردار نیست، دیگه دبرانی هم نیست. گفته علام از آقل قوم؟ خب اگر این باشه که دیگه این دیگه این نه این دیگه نیاز نیست که این که مرحوم آقای خویی فرموده که فرموده یا و یا ایشون داره علام از آقل قوم صحبت میکنه، یا این که جایی که وجوب مستفاد از غیر هیئت باشه. ولی عرض من اینه که با این که مرحوم شیخ این دوران رو فرض کرده که حتی الان مسلک خودش این دوران هم که انه مفروضه، با این فرض این مبتنی بر اینه که قضیه قید رو در وجوب قید هیئت به معنای اون چه مشهور قائلند مرحوم شیخ میدانه، و اون نکته‌ای که تو کلام نائینی آمده بود که فرموده بود مرحوم نائینی اینی که شیخ فرموده قید به ماده میخوره، منظور ایشون این نیست که وجوب مشروط نیست. منظور مرحوم شیخ قدس سره از طرح عنوان تعلق قید به ماده نه به هیئت اینه که احکام ازلیه، حتی در واجبات مشروطه. در واجبات مشروطه حکم ازلیه، حکم منوط به تحقق شرط در خارج نیست، چون احکام از قبیل قوایای خارجیه نیستن که حکم منوط به اون قضیه خارجیه است. نمیخواد مرحوم شیخ قدس سره بگه که قید به ماده میخوره چون وجوب قابل تقیید نیست. نه، اونجایی هم که وجوب مقیده که واجب مشروطه، یک اراده وجود داره و وجود اون اراده بند به تحقق اون قید در خارج و خارجیت قضیه نیست. ولی ازا به هر حال هم اون چه سابقا گذشت از این که مرحوم شیخ بهش نسبت داده شد که ایشون قید رو به هیئت نمیزنه به ماده میزنه، به معنای این که واجب معلق فصولی رو خواستن به مرحوم شیخ نسبت بدن، اون حرف درستی نبود و علا تقدیر دوران تعلق قید به هیئت یا ماده به این معنا که قید واجب قرار بگیره یا قید وجوب قرار بگیره معینی برای احد تقییدین نیست. هادا تمام الکلام در مسئله دوران امر قید بین تعلقش به وجوب یا به واجب و به تمامیت یتم الکلام در واجب مطلق و مشروط، یقع الکلام در انقسام واجب به واجب نفسی و غیری که بحث بعد مرحوم آخونده خواهد آمد انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.